دریا و جسدها، فصل چهارم، قسمت سوم. ژنرال با اینکه خود مدار و قوی و سنگدل به نظر می آمد، اما خسته بود. انگار دویده باشد یا از چیز ترسناکی فرار کرده باشد. خسته و ناتوان بود، آنچنان که بی سلامی صندلی را سمت خود کشید و روبروی دریاس نشست. این مرد کیست؟ انسان است یا شبح؟ هرچه باشد، حالا آشفته و خسته روبروی او نشسته است. هیچ چیزش به آن رهبر افسانه‌ای که نامش شب و روز ورد زبان مردم بود، شباهتی نداشت. مردی قد بلند، ضعیف و موسفید. با چهره‌ای وحشت زده، صدایی بم و نیمه خشن گفت: اینجا چه کار میکنید؟ چی اینجا هست که وقت خود را هدر میدهید؟ اینجا و در این دنیای سنگ دل چه میخواهید؟ چه چیزی را باید یاد بگیرید؟ بیرون مردم همدیگر را له میکنند، استخوان هم را خرد میکنند، برادر به برادر رحم نمیکند. این آرشیف چی به تو یاد میدهد؟ دریاس متحیر از حرفهای ژنرال دست پاچه و نامطمئن گفت: جناب ژنرال، من تاریخ خواندم. تاریخ رشته تخصصی من است. در دانشگاه کار پیدا نکردم. اینجا از این آرشیو استفاده میکنم. از اینجا استفاده میکنم برای ادامه موضوعی که انتخاب کردم. صدا و دست دریاس میلرزید و نمیدانست چگونه خود را جمع و جور کند. ژنرال انگار از چیزی بترسد گوش تیز کرد. به دقت گوش داد و تمام حسهایش را به کار انداخت. به شدت عرق می ریخت. برای اولین بار دریاس دقت کرد و دید سیگار میان انگشتانش به شدت می لرزد. پس از حرف دریاس چند لحظه ای تمام تنش گوش شده بود. می خواست با حسهایش تمام اطراف را بخواند. وقتی چیزی نشنید که شایسته گمان و تردید باشد، آهسته گفت: اینجا؟ اینجا چه دارد که از آن استفاده کنید؟ آرشیوی فقیر، خیلی فقیر، چیزی ندارد. تعدادی کتاب و مجله قدیمی به درد نخور. اینطور نیست؟ صدای هر دو پر از تردید بود. من اینجا نبودم، تا دبیرستان را تمام کردم به اروپا رفتم. در جریان خیلی از مسائل نیستم. هر اطلاعاتی جناب ژنرال، هر اطلاعاتی هرچند بی ارزش برای من مفید است. ژنرال این بار با جدیت نگاهش کرد، انگار بخواهد خود را جمع و جور کند و بر آشفتگیش غلبه کند، و گفت: بگذار به تو بگویم، خودت را خسته نکن. این شهر هرگز نمیتواند آرشیو داشته باشد. هرگز. چرا جناب ژنرال؟ چرا؟ دستش را تکان داد، انگار پرسشی بی‌معنی شنیده باشد. با صدایی بم و خشمگین گفت: چون مردم ناچارند همه چیز خود را پنهان کنند، تمام نشانه های کار خود را بسوزانند. نباید کسی بعد از خود ما بفهمد که و چه بوده ایم. اگر هم فهمیدند، باید چند سال بعد از مرگمان باشد، آن هم وقتی که مردم حقیقت را افسانه می پندارند. اکثر مردم همین طورند، دار و ندارشان را می سوزانند. دریاس که عادت کرده بود همیشه از پرسشی به پرسش دیگری برود، کنجکاو و ناآرام تکرار کرد: چرا این طور است؟ چرا؟ جناب ژنرال، من هیچ چیز اینجا را نمی فهمم. هیچ پرسشی پاسخ ندارد. چرا؟ ژنرال بار دیگر ایستاد و تلاش کرد تمام حسهایش را به کار بیندازد. اطراف خود را پایید. مکسی طولانی کرد و با صدای عمیق و جدی گفت: می دانم اینجا غریبه ای. می دانم این تنها ویژگی خوب توست. من از قیافه اهل اندیشه و روشنفکران کلاهبرداری که از اروپا برمیگردند و میخواهند با مدرکشان کلاه سرمان بگذارند خوشم نمی آید. همه شما نمی توانید حتی نصف یک ملا بر مردم تأثیر بگذارید. اما اینکه تو اینگونه غریبه‌ای و نمی توانی بخشی از شهر باشی خوب است. تلاش نکن بفهمی و درک کنی. تلاش نکن. شهر به غریبه‌ای مثل تو نیاز دارد که در این بدبختی ذوب نشود. دریاس پرسید: من به عنوان غریبه چه سودی دارم؟ فکر نمی کنم بتوانم کاری برای شهر بکنم. ژنرال سرش را به او نزدیک کرد و دریاس توانست از نزدیک چند قطره عرق ریز و سیاه روی پیشانیش ببیند. نشانه وحشتی که از درون او را می خورد. پوستش از نزدیک شبیه پوست کشاورزی بود که به خاطر کار زیاد سوخته و سیاه شده بود. انگار صدای دیگری راهنماییش کند، گفت: شهر آینه ای دارد. در آن آینه تصویر مخلوقی وجود دارد. وقتی همه جلوی آینه می رویم، باید شبیه مخلوق درون آینه باشیم. مهم نیست چهرت چطور است. مهم این است که آینه تو را چطور ببیند. مردم شهر چطور تو را می بینند؟ آدم ها همه چیز را می سوزانند. دار و ندار خود را می زدایند تا شبیه عکس داخل آینه باشند. چند سال است که می کوشم شبیه عکسی باشم که آینه می خواهد. به این شکل در دل مردم جا می گیرید. اگر بخواهید مثل یکی از اهالی اینجا شوید، هر چیزی را که شبیه عکس توی آینه نباشد، باید در خود بکشید. اگر بخواهید بیگانه نباشید، باید چنین کنید. اما تو نمی توانی. مطمئنم نمی توانی. به همین خاطر یاد بگیر از خودت محافظت کنی. باید فاصله را حفظ کنی. از دور ببین و هیچ کاری نکن. هیچ. اگر هم کاری کردی، تلاش کن خیلی با مردم سر و کار نداشته باشی. حتی حواست به یادداشت‌هایی که می نویسی باشد. با این حساب، ژنرال می دانست او چه می نویسد. پس تحت نظر بود و به دنبالش بودند. صدای ژنرال دیگر شباهتی به آن مردی نداشت که علیه دولت سخنرانی آتشین می کرد. بیشتر به صدای مردهی می مانست که برگشته و توصیه مهمی برای کسی دارد. دریاس آشفته گفت: طبق خبرها باید امروز جلسه مهمی را برگزار کرده باشید. جلسه بسیار مهم. ژنرال این بار خیلی آهسته گفت: گوش کن، قیامی در کار نیست. اگر خرافه‌ای، افسانه‌ای، دینی نباشد که مردم را به جنب و جوش وادار کند. من خیلی فکر کردم ژنرال کی هست. کشته می شود و تمام. گلوله‌ای در سرش خالی می‌کنند و همه چیز تمام می‌شود. رهبر که کشته شد، قیام هم پایان می‌یابد. همیشه همین طور بوده. رهبر که کشته شد، قیام هم می‌رود. مردم به خاطر فرماندهی یا رهبری قیام می‌کنند. او می‌میرد و قیام برچیده می‌شود. آدم‌ها هیچ وقت برای خودشان قیام نمی‌کنند. به تاریخ نگاه کن، رهبران قیام را می‌سازند. رهبران. اگر کسی نتواند پس از مرگ خود مردم را رهبری کند، قیام به سرانجام نمی رسد. ما خیلی به این موضوع فکر کردیم. خیلی. حرفهای ژنرال برای دریاس پیچیده بود. آنهایی که خیلی فکر کردند کی هستند؟ آنها کی هستند؟ دریاس بار دیگر به دقت به مرد سیاه چرده سفید مو نگاه کرد و از خود پرسید: ممکن است این شخص ژنرال باشد؟ اگر ژنرال است، چطور در این لحظه مهم و حساس به این مکانی که به نظرش بی ارزش است آمده؟ چرا به اداره آرشیو فراموش شده و در حاشیه می آید؟ که به ندرت مهمانی یا مخاطبی گذرش به اینجا می افتد. برای اینکه ساکت نباشد و سکوتش تردیدی ایجاد نکند، مردد گفت: تمام مردم در انتظار قیامند، امیدشان به قیام بسته است. ژنرال عصبی و محکم روی میز کوبید. مردم می دانند قیام بدون رهبری بزرگ اتفاق نمی افتد. رهبر هم باید کسی باشد که همیشه در فکر و مرکز خیال مردم زنده باشد. این خلاصه همه ماجراست. دریاس انگار بخواهد جمله‌ای بگوید و آخرین نقطه را بگذارد و ژنرال را آرام کند، ابلهانه گفت: باید شخص بزرگی بیاید، اینطور نیست؟ شخصی بزرگ. باز ژنرال با صدای بم و خشن راهش را بست و گفت: شخص بزرگی وجود ندارد، اما مردم با عقل خرافی و نادانیشان یکی را بزرگ میپندارند. باید این کار به خوبی به خدمت قیام گرفته شود. مردم نادانند، به دنبال خدایی روی زمین میگردند. باید آن خدا را برایشان بسازیم. میفهمی؟ موافقی؟ باید آن خدا را برایشان بسازیم. ژنرال به راستی موقع جواب دادن صدایش میگرفت و عصبی میشد. دریاس چنان از پاسخ‌ها متحیر و آشفته بود که نمی‌دانست چطور گفتگو را ادامه دهد. اما ژنرال برای گفتگو نیامده بود. ناگهان صاف ایستاد و حرفهایش را تغییر داد. انگار وضعش به هم ریخته باشد، دست روی قلبش گذاشت و گفت: اینها را ول کن دکتر. الان مخصوصاً آمدم پیش تو تا بپرسم اگر روزی نیازی به کمک شما داشته باشم کمکم میکنید؟ میدانم ممکن است هرگز نیازی به کمک شما نداشته باشم، اما ممکن است روزی یا لحظه‌ای نیازی به کمک کسی مثل شما داشته باشم، کسی مثل شما. باید مطمئن باشم و حرفی صادقانه بشنوم تا مطمئن شوم. میفهمید؟ باید تمام نقشه و برنامه‌های خودم را درست کنم و کارهایم مشخص و معلوم باشد. دریاس که هنوز آرام نشده بود گفت: جناب ژنرال، من کیم که به شما کمک کنم؟ ملت شما را دوست دارند، بعضی شما را می‌پرستند، هزاران نفر حاضرند به خاطرتان بمیرند. من کیم جناب اشکزاد؟ من کیم؟ دروغ نمی‌گویم، نمی‌توانم عین آنها دوستتان داشته باشم. ژنرال انگار زخمی باشد به سختی ایستاد و به زحمت چند بار آه کشید. من چنین کسی را می‌خواهم. چنین کسی را می‌خواهم، کسی که از روی محبت و عاطفه تصمیم نگیرد. از وقتی به اداره آرشیو آمده‌ای زیر نظر منی. تو کسی هستی که با عواطف سیاسی تحت تأثیر قرار نمی‌گیری. این مهم است. کمی انگشتش را تکان داد و گفت: اگر روزی به کمکت نیاز داشتم، کمکم کن. خواهش میکنم. آخرین حرف ژنرال شبیه حرف بیمار بود. بیماری ضعیف که میترسد روزی کسی کنارش نباشد و تنها بماند. دریاس پس از درخواست ژنرال ناآرامتر شد و تردید بیشتر به دلش افتاد و آرام گفت: ژنرال، هر کاری از دستم بر بیاید دریغ نمیکنم. هر کاری، اما چه کاری از دستم برمی آید؟ ژنرال آهسته در اتاق را باز کرد، نور را خاموش کرد و پیش از اینکه کاملا ناپدید شود گفت: من روی قولت حساب می کنم، روی قولت حساب می کنم، روی قولت حساب می کنم. ژنرال بی سر و صدا از اداره آرشیو بیرون رفت و ناپدید شد. اما حرفهایش تا مدتی در گوش دریاس تنین انداز بود.